رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه دویومی دکبر. ساعت در دوشنبه ششی صبح هست. برنامه رو با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها. دیروز اتحادیه اروپا در پاسخ به ادامه برنامه های هسته ای ایران بر ضد این کشور تحریم های نو را به تصویب رساند. فرانسه و آلمان می خواهند در عهدنامه اتحادیه اروپا تغییرات وارد کنند و یک شرکت بریتانیایی اجازه استخراج طلا را در کان طلای پاکرود تاجیکستان به دست آورد. تفصیل خبرها. دیروز اتحادیه اروپا در پاسخ به ادامه برنامه های هسته ای ایران بر ضد این کشور تحریم های نو را به تصویب رساند. این اتحادیه هشدار داد که امکان تحریم نفت ایران نیز وجود دارد. وزیران خارجه بعد از ملاقات بروسل گفتند که به تحریم های این اتحادیه 180 شخصیت و شرکت های دیگری ایرانی شامل خواهند شد. دارایی و سفری آنها به حالت رکود خواهد درآمد. آلن ژوپه وزیر کارهای خارجه فرانسه با خبرنگاران گفت وزیران به توافق رسیدند که برای تحریم های جدی تر و بی‌سابقه بر ضد بخش های مالی و نفت ایران نقشه های را روی دست بگیرند. در همین حال وندی شرمن معاون وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت که آمریکا از تحریم ها بر ضد بانک مرکزی ایران جانبداری میکند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت کشورش یک جا با فرانسه، یک جا با آلمان برای حفظ پول واحدی اروپا یعنی یورو در عهدنامه اروپا تغییرات پیشنهاد میکنند. سرکوزی در یک سخنرانیش درباره نکات اصلی سیاست کشورش در شهر تولان گفت وی و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان روز دوشنبه در پاریس با هم ملاقات خواهند داشت و در آن پیشنهادهای مشترک خود را راجع به مبارزه با بحران قرض در قلمرو یورو بررسی خواهند کرد. سرکوزی گفت فرانسه و آلمان میخواهند اتحادیه اروپا عهدنامه نو داشته باشد و این دو کشور راجع به اتحادیه اروپا تجدید نظر خواهند کرد، ولی سرکوزی درباره تغییرات موردی نظرش چیزی نگفت. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت که راجع به قرارداد شنگن باید تجدید نظر صورت بگیرد. سازمان ملل متحد میگوید اکنون شماره کشته شدگان در سوریه به 4000 نفر رسیده است و درگیری ها در این کشور به جنگ داخلی شباهت پیدا میکند. خانم نوی پیلای کمیسر حقوق بشری سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت شماره کشته شدگان میتواند بیشتر از این باشد. خانم پیلای گفت رژیم بشار اسد هرچی بیشتر با جنگ داخلی روبرو میشود، زیرا شماره سربازانی که به جانب مخالف فون میگذرند و بر ضد حکومت اسلحه به دست میگیرند افزایش یافته است. خبرگزاری های محلی تاجیکستان اطلاع دادند که حکومت این کشور به شرکت کریسا ریسورسز اجازه داده است که در کان استخراج طلای پاکرود در ناحیه وحدت با استخراج طلا مشغول شود. شرکت کریسا ریسورسز بریتانیا بهار سال آینده در این کان به فعالیت شروع میکند، ولی استخراج طلا سال 2013 آغاز مییابد. در سالهای نخست فعالیت سال استخراج 2 تن طلا به نقشه گرفته شده است. ذخایر این کان 100 تن تخمین زده میشود. کاخ سفید امریکا عقیده پرسیدن بخشش از پاکستان را برای حمله نیروهای ناتو رد کرد. در این حمله 24 سرباز پاکستانی کشته شده بودند. جی کرنی سخنگوی کاخ سفید گفت دولت براک اوباما رئیس جمهور امریکا برای این کشتار فاجعه آمیز اظهار تسلیت کرد، ولی کرنی گفت کاخ سفید بر این نظر است که کمیسیون رسیدگی را به اتمام رساند. در آن صورت تصمیم گرفته می شود که برای این کشتار عذر خواسته خواهد شد یا خیر. بنا به گزارش ها ایران به خبرگزاری های خارجی پخش گزارش درباره تظاهرات اعتراضی در نزد سفارت بریتانیا در تهران را ممنوع اعلان کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ایران در این باره دستور صادر کرده است. و خبر دیگر این که یک گروه نظارت کشف ایمان از زواهری رهبری شبکه تروریستی القاعده گفته است که شبکه آنها یک کارمند امداد امریکا را که در پاکستان ربوده شده بود در گرفتاری خود نگاه می دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، خبرها را می شنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در تاجیکستان هوای بی‌بارش پیش بینی شده است، ولی شبانه در شهرهای دوشنبه و خوجند باران می بارد. در دوشنبه حرارت هوا روزانه 9-13، شبانه 3-6 درجه گرم می شود. در خوجند روزانه هوا 11-14 درجه، شبانه 5-8 درجه گرم خواهد شد. در کولاب بارش در نظر داشته نشده است. حرارت روزانه 11-14، شبانه 4-7 درجه در نظر داشته شده است. در قرغان‌تپه نیز بارش در نظر نیست و هوا روزانه 9-13، شبانه 4-8 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان نیز بارش پیش بینی نشده است. روزانه هوا 1-4 درجه گرم، ولی شبانه 8-5 درجه خنک می شود. اکنون توجه کنید به مطالب اصلی مجله خبری ما. تاجیکستان به زودی 3 شهروند قرقیزستان را که در انجام جنایت های سنگین گمانبر دانسته می شوند و کشورشان استرداد خواهد کرد. اتحادیه اروپا تحریم های نوی ضد ایران را برای برنامه های هسته‌ایش به تصویب رساند و شهرداری کولاب با تخریب تنورها و آتشدان های خوراکپزی در محله های بلند آشیانه شهر آغاز کرده است. مجله خبری را با گزارش ها پی می گیریم. وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلان کرده است که به زودی 3 شهروند قرقیزستان را که در انجام جنایت های سنگین از جمله کشتار گمانبر دانسته می شوند به کشورشان استرداد خواهد کرد. این شهروندان کشور همسایه 14 سپتامبر سال جاری از سوی کارمندان اوباب، یعنی ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان در شهر دوشنبه بازداشت شدند. بیشکک آنها را در قتل پرسر و صدای رهبری دفتر رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان گناهگار می داند. اما چرا استرداد شهروندان قرقیز با تأخیر روبرو شده است؟ ذوالفقار اسماعیلیان در گزارش از دوشنبه در این باره چنین می گوید.
استرداد 3 شهروند قرقیزستان از تاجیکستان به کشورشان که به دست داشتن در جنایات سنگین از جمله قتل محکوم دانسته می شوند در روزهای نزدیک صورت خواهد گرفت. جنرال جوراخان زایروف رئیس اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که منتظر آمدن نهادهای مربوطه قرقیزستان هستیم تا این جنایتکاران را به دست آنها سپاریم. این 3 نفر قادربیگ دوسان نوف ملقب به جینگا، چینگیز جومگولوف و میرلان شکولیف در ماه سپتامبر سال جاری از سوی کارمندان اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه بازداشت شده بودند. مقامات قرقیزستان این 3 نفر را در قتل مدد صادرقولوف، سابق رئیس دستگاه پرزیدنت قرقیزستان متهم می‌دانند. چند ماه پیش وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته بود که استرداد این 3 نفر به قرقیزستان در حال ممکن خواهد بود که اگر مقامات امنیتی کشور همسایه نظامی ابیف شهروند روسیه را که در 23 آگوست سال گذشته از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده را که در قرقیزستان دستگیر شده است به تاجیکستان استرداد کند. اما جنرال جوراخان زایروف گفت که در حال حاضر مسئله ایواز این 3 جنایتکار با موضوع استرداد نظامی ابیف ارتباط ندارد. این در حالی است که نظامی ابیف از مقامات قرقیزستان قرغیزستان پناهگاه سیاسی طلب کرده است و این طلب وی تا جای مسئله استرداد او به تاجیکستان را مشکل کرده، شاید این روند طول کشد. اما با گفته وی تاجیکستان در مورد استرداد پافشاری خواهد کرد و تلاش خواهد کرد تا نظام ابیف را به تاجیکستان برگرداند. شاید به همین دلیل است که جنرال زویروف در گفتگو با رادیو آزادی گفت که امکان دارد ما دو نفر از این جنایتکاران را به قرغیزستان استرداد کنیم. وی در مورد قادربک داسانوف ملقب به جینگای 40 ساله گفت
آناموش میسته او بافیرون اکه نمیدونم وی اوکایی که بیوینده.
قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود که پرونده قادربک داسانوف در بررسی کمیته امنیت ملی تاجیکستان است. با پرسش ما مسئولان شعبه روابط با جامعه این نهاد در این زمینه اظهاری به اطلاعی کردند. در مورد استرداد شهروندان قرغیزستان سوال مطرح است که چرا تاجیکستان با آسانی شهروندان دیگر کشورها را استرداد میکند ولی جنایتکاران تاجیکستانی را از دیگر کشورها کم در کم برمیگرداند؟ این روند به چی پایه صورت میگیرد؟ دولت نظریف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در این باره گفت
ما در دایره من چوری دولت مستقل هم خیلی داریم هست این چیز برای دودن همون جنایت کرو و اکستردیشن غیر سنگی بیا جوقتی مثلا شرنامه میبریم شرنامه دو جانبه میشود.
با وجود این عبدالستار خالقوف معاون رئیس کمیته دفاع و امنیت پارلمان تاجیکستان تاکید کرد که در واقع تاجیکستان در برخی از موارد به استرداد شهروندان خود از دیگر کشورها موفق نمی شود.
شهروند ما که جنایت مخصوصا ورزین صادر کرده است خب بایهای اساسا گرفته نمی آورند چون اگر جنایت آدم کشی کرده باشد یا جنایت من این موارد مخاطر خاطر اگر بعضی کلاخت کرده شده باشند بخواه حل نمی کنند دیگه جنایت های سبکتر باشند
با گفته برخی دیگر از تحلیلگران استرداد این جنایتکاران بیشتر به توان کارمندان حفظ حقوق و حرفه‌ای ترتیب دادن اسناد درخواست است که تاجیکستان در حال حاضر به چنین کارمندان حرفه‌ای نیاز دارد. برای مثال حالا مسئله استرداد قاری واسید و نظامخان جورایف از روسیه به تاجیکستان مطرح است. امثال آن که از چند سال بعد این سو تاجیکستان طلب استرداد محمود خدابردیف از ازبکستان را دارد و تا به حال نتوان است محبوس فراری نظام ابیف از قرغیزستان را به تاجیکستان برگرداند. در چند سال اخیر از چهره های آشنا که گویا جنایات سنگین صادر کردند از روسیه به تاجیکستان یعقوب سلیموف، سابق وزیر کارهای داخلی محمد روزی اسکندروف، رئیس حزب دموکرات و زبیدالله شایف را برگرداندند که حالا سلیم یعقوبوف و محمد روزی اسکندروف در زندان به سر میبرند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره به قرغیزستان استرداد کردن سه شهروند این کشور. ادامه برنامه. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین المللی درباره میزان فساد در کشورهای مختلف گزارش خود را به نشر رساند. طبق این گزارش در میان دهگانه کشورهای فساد زده ترین جهان سومالی، کره شمالی، همچنین ونزوئلا، هایتی، عراق، سودان، افغانستان، میانمار و دو کشور آسیای مرکزی ازبکستان و ترکمنستان جای گرفتند. اما ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را در این فهرست در کدام زینه جای داده است و مقامات تاجیکستان و کارشناسان به این چی نظر دارند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارمان رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
ترانسپرنسی اینترنشنال مستقل نبودن دادگاه ها با اجرا نرسیدن یا کندی روند اجرای قوانین و در دست یک گروه قرار داشتن قدرت را از عامل های اصلی گسترش فساد در تاجیکستان عنوان کرده است. بنا به گزارش تازه این سازمان میزان فساد در تاجیکستان نظر به سال گذشته دو زینه بالا رفته و گسترش پیدا کرده است. مقامات تاجیکستان بارها چنین نتیجه گیری سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال را رد کرده و گفته بودند که فساد در این کشور به آن حد نیست که سازمان مذکور نشان می‌دهد. اما سهراب شریپوف مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان اکنون میگوید در واقع فساد یا کروپسیا همچنان یکی از خطرهای اصلی به امنیت ملی محسوب می شود. با وجود اینکه میگوید آقای شریپوف اخیرا دولت تاجیکستان و نهادهای زیربط آن با جدیت بیشتری به فساد برخورد میکنند. او میگوید تاسیس شورای جمعیتی مبارزه با فساد در نزد سروزیر، برگزاری تحقیقات های مختلف در این زمینه و برنامه های خاص نهادهای مربوطه، تغییر در شیوه برخورد مقامات با مشکلات کروپسیا دلیل توجه بیشتری دولت به این مسئله می باشد. آقای شریپوف می گوید
مرکز خودش چند مرتبه گفته بود که این کروپسیا این خطر جدی امنیت ملی تاجیکستان می باشد و همین هم شده استوده است و هست و اگر که ما با یک جویگی با جمعیت با واشتای اخبار اوما با حزبای سیاسی از یک گریبون سر نبروری ما با این چیه که شان و شرفی ما رو پس میکند دولتداری ما رو پس میکند مبارزه بردن نمید.
گفتنی است تابستان سال جاری مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان پژوهشی را انجام داده بود که بر پایه آن میزان فساد و رشوه در کشور در 4 سال اخیر از 3 تا 4 مراتبه بالا رفته است. آقای شریف افزود تحقیقات دیگری در مورد فساد در تاجیکستان از طرف کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژی انجام شده که تا یک هفته دیگر معرفی خواهد شد. در حالی از افزایش فساد در تاجیکستان توسط یک سازمان بین المللی گزارش می شود که مبارزه با فساد چند سال به این سو در صدر برنامه های دولت قرار گرفته و همچنین به این منظور با اضافه نهادهای دیگر آژانس مبارزه با کرپشن نیز تأسیس شده و عمل می کند. اما علت همچنان گسترش داشتن فساد در تاجیکستان چیست؟ عوامل های مختلفی از سوی تحلیلگران برشمرده می شود، اما به یک نکته که در گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال نیز اشاره شده است، اکثر کارشناسان در تاجیکستان نیز اعتقاد دارند و آن هم تمرکز سه شاخه قدرت دولتی در دست یک گروه است. امنیت عبدالنظر تحلیلگر تاجیک می گوید
در کشوری که خودکام است در آنجا فساد اصلا رشد نیابد. باور کامل دارم که در تاجیکستان فساد زیاد شده است، بخصوص در وزارت معارف و وزارت تندرستی از بودش زیاد شده و هم زیاد در قدرتی.
برخی از تحلیلگران میگویند میزان گسترش فساد در جامعه تاجیکستان به حد بالا رفته است که از امکان نظارت آژانس مبارزه با فساد به وضعیت خارج شده است. دولت مراد جمعایف رئیس انجمن رشد صاحبکاری میگوید
همین آژانس دسترسی به مقامات بالا نداره، به منصبدارانی که در مقامات بالا نشستن در سطح وزیر معاون وزیر رئیس کمیته معاون رئیس کمیته نداره و یا باز هر کدام او با از بالای خودش با یک سرپوش داره. برای همین اگر یک کس با کفن یک 500-600 نفر دیگه تقام میشود و همون اشخاص آبرومند منصبدار استفاده میکنند و یک کار کرده رهایی میکنند.
به نظر تحلیلگران یک مشکل دیگری فساد و گسترش آن اراده راسخ نداشتن مقامات سیاسی برای مبارزه با این ظهورات است. دلیل آن هم این است که آژانس مبارزه با فساد در سالهای اخیر برخی از وزارتخانه های کشور را به عنوان فساد زده ترین نهاد اعلان کرده بود، اما وقت رسانه ها عین همین خبر را منتشر کردند، دادگاه تاجیکستان آنها را برای تهمت به وزارت محکوم کرد. این امر به گفته تحلیلگران اراده مقامات سیاسی برای مبارزه با فساد را ضعیف نشان می‌دهد و بیانگر ترجیح دادن رابطه بر ضابطه یا آشنایی با امر قانون در تاجیکستان است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری سازمانی ترانسپرنسی اینترنشنال راجع به سطح فساد در تاجیکستان. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. دیروز اتحادیه اروپا در پاسخ به ادامه برنامه های هسته‌ای ایران بر ضد این کشور تحریم های نو را به تصویب رساند. این اتحادیه هشدار داد که امکان تحریم نفت ایران نیز وجود دارد. وزیران خارجه بعد از ملاقات بروسل گفتند که به تحریم های این اتحادیه 180 شخصیت و شرکت های دیگر ایرانی شامل خواهند شد. در این باره توجهتان را به گزارش از همکارم سید قاسمی قیام پر جلب میکنم.
تحریم های نو واکنش به حمله دانشجویان محافظه‌کار ایرانی و بنای سفارت بریتانیا در تهران عنوان شده است. با گفته منصبداران اتحادیه اروپا قرار است بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاته که در آن از تلاش ایران برای دریافت سلاح هسته‌ای حد زده شده است، تقریبا 200 نفر از منصبداران و نهادهای ایرانی مورد تحریم قرار بگیرند. حساب‌های بانکی آنها در قلمرو اتحادیه اروپا منجمد و سفر آنها به این قاره ممنوع می‌شود. عین حال در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران 35 فرد الهیده و 215 مؤسسه تحریم و 61 نفر از مقامداران ایرانی برای نقض حقوق بشر به رویخط سیاه اتحادیه اروپا شامل شدند. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در عرفه نشست بروسل گفت
ما چاره‌های علاوه‌ای نسبت به ایران را بررسی می‌کنیم. اتحادیه اروپا تا کنون تدابیر زیادی اندیشیده است و تدابیر علاوه‌ای که امیدوارم امروز ما با سری آن موافقت خواهیم کرد افزایش فشار اقتصادی به ایران خواهد بود. تدابیر مشروع مسالمت‌آمیز و فشار اقتصادی بخصوص انزوای بیشتر نظام مالی ایران.
روز سه‌شنبه دانشجویان محافظه‌کار ایرانی بعد از نمایش اعتراضی علیه تحریم‌های نو ضد ایرانی لندن به بنای سفارت بریتانیا حمله کرده، شیشه‌های بنا را شکستند و ماشین‌ها و پرچم‌های بریتانیایی را به آتش کشیدند. در واکنش به این، حکومت بریتانیا درباره از تهران بیرون آوردن دیپلمات‌هایش خبر داد و اعلام داشت که سفارت ایران در لندن بسته می‌شود. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ ضمن سخنرانی در پارلمان بریتانیا گفت که با کارمندان سفارت ایران 48 ساعت مهلت داده شده است تا که به وطن برگردند. مقامات ایران گفتند که با حمله به سفارت بریتانیا هیچ ارتباط ندارند و تلاش کردند که از بیدادگری‌های بیشتر اعتراضگران جلوگیری کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران غضب دانشجویان را با ده ها سال رفتار خودسرانه آمریکا و بریتانیا مربوط کرد. او تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره محکوم کردن حمله به سفارت بریتانیا را آسیم سرانه خواند. حمله به بنای دیپلماتی بریتانیا در تهران را ایالات متحده، روسیه و چند کشور دیگر محکوم کردند. فرانسه، آلمان و نروژ سفیران خود را از ایران فرا خوانده، سفارتخانه‌هایشان در تهران را موقتا بستند.
تحریم های نوی اتحادیه اروپا بر ضد ایران.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امروز دویم دکبر روزی بین المللی مبارزه با غلامداری و استثمار انسان است. هرچند دولت تاجیکستان در همکاری با سازمان های بین المللی از جمله سازمان بین المللی مهاجرت برنامه های را برای مهار کردن غلامداری و خرید و فروش انسان روی دست دارد، اما موردی به غلامداری و استثمار در آمدن روبرو شدن شهروندان تاجیکستان در خارج کشور کاهش نیافته است. طبق آمار غیر رسمی بیش از 1,000,000 نفر شهروندان تاجیکستان برای دریافت کار به خارج کشور به خصوص به روسیه می روند و بیشتر آنها قربان غلامداری و استثمار می شوند. افزون بر این، در چند سال اخیر بیش از 100 تن از شهروندان تاجیکستان که بیشتر آنها زنان هستند و به طور غیر قانونی به کشورهای عربی انتقال می یابند و در فعالیت های غیر قانونی نظیر شهوانی استفاده شدند و وطن برگردانیده شدند. اما سوال مطرح این است که چرا چنین موارد کاهش نمییابد و تلاش ها در این زمینه مؤثر نیستند. همکار ما خورشید همدم در دوشنبه در گفتگوی با جاوید جورایف در سازمان بین المللی مهاجرت این موضوع را پیگیری کرده است. نخست پرسید که میزان گرفتاری شهروندان تاجیک به غلامداری و استثمار را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟
امور رسمی درباره گویم که مرز و عرض این حادثه در تاجیکستان فعلا معلومات عمیق ندارم، ولی در حالی که تعداد زیادی هموطنان ما در روسیه برای قید نمودن یک کوچه لویمود سفر میکنند، موافق تحقیقات IOM تقریبا 70% آنها مورد سوء استفاده اقتصادی قرار گرفته بودند. متاسفانه این امور اونقدر دسترس نیست، معلوم هم نیست. تو حال زمانی که جمعیت ما بر ضد اون عامل های اساسی این حادثه، یعنی فقر من در نظر دارم، این یک دینامیکای میگراسیا که درست اداره کرده نشده استوده است، یک زمینه موافق برای این حادثه همیشه ایجاد میکنه.
شما سببی به غلامی یا که غلامداری نمیدونم یا که استثمار دچار شدن مثلا شهروندان ما را بر علاوه پایین بودن سطح معرفت آنها باز در چی میبینید؟
در اطراف این مسئله عامل های زیاد هستند. اون نفرانی که مجبور گشتند که دولت های بیرون رفته زیر فشار و خطر کار میکنند، اونها رو گناهگار کنیم که اونها از حق و حقوق خبردار نیستند یا اینکه سواد کافی ندارند یا اینکه زبان رو خوب نمیدونند و از همین سبب مورد سوء استفاده قرار گرفتند. نه، بیشتری تحلیل ها چنین است حال حاضر که این حوادث بیشتر ساختاری است، یعنی عامل های بیرونه آدم رو یک نفر رو وادار می‌سازد که بر چنین حالت گرفتار شود. یعنی این کمبودی سیستم باشد، نه اینکه کمبودی یک شخص علاقیده که در این حالت گرفتار گشته است.
در تاجیکستان فعلا ده ها MPO یا که تشکیلات های غیر دولتی و یا سازمان های جمعیتی در مسئله پیشگیری از خرید و فروش انسان، خب جلوگیری از غلامداری و استثمار انسان مشغولند. ولی ببینین که بیشتر این موارد غلامداری و استثمار انسان در خارج کشور به ویژه در روسیه سر میزند. پس تا کجا فعالیت این سازمان ها میتواند مؤثر باشد؟
مشکلات این است که انمون انتو و انمون تشکیلات هایی که شما گفتید یا ملکه و امکانات کافی ندارند، یا اینکه فعالیت آنها در دایره یک لایحه کوچک خرد کوتاه مدت صورت میگیرد و عادتا موافق طلب های دونر صورت میگیرد، یا اینکه بگیم که بعد از انتهای بعد از خاتمه یافتن برنامه آنها دوام داده نمیتوانند.
جاوید جورایف کارشناسی مسائل اجتماعی بود که با همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه صحبت میکرد. و حکومت شهر کولاب اعلام داشت که همه انشاءات یاری رسان برای مردم از قبیل تنور و علاوخانه و انبارهای غیر قانونی در کنار بناهای بلند آشیانه بنیاد شده را تخریب خواهند کرد. مسئولان شهرداری میگویند این همه تنور و انبارها از یک سو برای حفظ محیط زیست ضرر دارد، از سوی دیگر نمود شهر را کاسته می سازد. گزارش مومن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر کولاب.
کمیسیای ویژه در کلوب تصمیم دارد تا حالت معماری شهر را دوباره بسنجد. اعضایان این کمیسیا را غصب مکانهای تفریحی نزد بلندآشیانه‌ها از جانب ساکنان و استفاده نادرست آنها به تشویش آورده است. صلاح الدین مولانوف مسئول کمیته زمینسازی شهر کلوب میگوید در تمام محله‌ها خلاف معیارهای شهرداری دگدان‌ها و جای برای ماشین‌گذاری ساختند. جناب مولانوف میگوید این کمیسیا سال گذشته نیز تأسیس یافته اکثر چنین دگدان‌خانه‌ها و مکان‌های ماشین گذاری رو تخریب کرده بود، ولی حالا به نظر می رسد که دوباره آنها بنیاد شدند. و افزود
نو خونه کرده بودند، بعد اطراف زمین رو با سیمتو محکم کرده درختوی ارخیلا و بعد بخ اخیر کرده گیدن اونا رو ما آزاد کرده گیدن. دیگه این سال حاضر به نظر که با هم کس خونش لگه اتر مخونت اجرایه و در همی سمت کور بریم حاضر ما سپولش گرفتگیم در اجرایی با شعبه کرده داخلی پرکراتور شهر صدارت در جهت برطرف کردن همه خونش لگیم.
معمولاً چنین عملیات‌ها برای برطرف کردن بناهای به قول مسئولین خلاف معیارهای شهرداری هر سال گذرانیده می‌شود، اما با وجود هشدار و جریمه ساکنان آتشدان‌های خود را خراب نمی‌کنند. شریف اما یک ساکن محله شاهین کلوب می‌گوید در زمستان خانه‌های بلندآشیانه اکثراً برق ندارند و آنها مجبورند که طریق هیزم در آتشدان‌های زیر بنا بنیاد کرده نان بپزند. این خانم افزود
خیر دغدغه مردم می‌پزند می‌خرند، همه جمع میشه سوم جمع میکنن، یک چکدون دارم تمی خر میچسبونی همه کسا نون میپز، یک روز دم بی بعدم همه همون نون میپزیم. چکدون رو رکی بکنه مردم چکو میکنه چند نون میخرید اگر نون میپزیم.
زرینه یک ساکین دیگری خانه های بلندآشیانه در کلوب میگوید اگر در زیر خانه هایشون آتشدان بنیاد نکنند مجبورن که هر روز از بازار نان بخرند. این در حال است که به قول اون نان های بازاری نرخ بلند داشته برکت ندارند.
اگر یه روز نان بگوی بخرم 20-30 سوم در نان میخریم و خیلی که آر میخریم یک قبچه آر چند قدر نان پخته میخریم او برای مرا خوبه.
فعلا در شهر کلوب رجه شدید انتقال نیروی برق جاری است. برای زندگی در چنین شرایط اکثر ساکنان در خانه های بلندآشیانه پیچ هیزومی و در زیر آتشدان ها ساختند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تصمیم شهرداری کولاب برای تخریب تنور، علاوخانه و انبارها در محلات بلند آشیانه شهر. بدین طریق شنوندگان گرامی نشر اولی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن سپس جهانی ورزش پخش می شود.
پایدار بحری ما کرا